بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. تا الآن در بحث اشتغال دوران بین اقل و اکثر تا الان دوران بین متباینین رو داشتیم. به خدمتون بیان کردیم که دوران بین متباینین باید احتیاط کرد. احتیاط هم اینه که باید طرفین رو در وجوب انجام بدیم و در حرمت اطراف رو باید ترک بکنیم. و گفتیم که موافقت قطعیه لازم هست. از امروز بحث دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی رو محضر مبارکتون بیان می کنیم. اقل و اکثر ارتباطی مثالش رو همونطور که شنیدید یک مرکبی است که نمیدونیم از 10 جز تشکیل شده مثلا یا 11 جز. مثلا نماز آیا سوره جزء 11 همشه یا نه اصلا جزءش نیست. پس شک ما بین اقل و اکثره، یعنی بین 10 و 11 است. اما ارتباطی یعنی چی؟ یعنی یه مرکبن، دو شیء متباین، دو چیز متباین نیستن. بس اینجا هست راجع به اقل و اکثر ارتباطی سه تا نظر هست که جناب آخوند رحمت الله علیه به دو نظر می پردازه. نظریه اول رو که بعضی از محشین فرمودن نظریه محقق سبزواریست که ایشون می فرماید در اقل و اکثر ارتباطی شما مطلقاً باید احتیاط کنید. منظور از مطلقاً هم احتیاط عقلی رو دارن میگن، هم احتیاط شرعی رو دارن میگن. این نظری است که محشین اشاره کردند و جناب آخوند در کتاب کفایه از این نظر اشاره‌ای نکردند، به این نظر اشاره‌ای نکردند. نظریه دوم نظریه مصنف هستش که جناب آخوند قائل به احتیاط عقلی و براءت شرعی هستن. دلیل جناب مصنف بر احتیاط عقلی اینه که می‌فرمایند که مکلف نسبت به تکلیف که یقین داره. من یقین دارم یا 10 جز بگردنم هست یا 11 جز. و وقتی که یقین دارم به تعلق تکلیف به ذمه من، کبراش این میشه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی یا البراءة الیقینی. یعنی اگر تکلیف قطعا به ذمه ما اومد، برای اینکه رفع ذمه بشه این تکلیف باید احتیاط کنید. اینجاها احتیاط به چیه؟ باریکلا اتیان جزء مشکوک که میشه اکثر. در متباینین به انجام دو فعل بود. اینجا نیاز نیست یه 10 جزئی بخونید یه 11 جزئی، بلکه یه 11 جزئی میخونید اینجا احتیاط کردید. البته این رو حتما میدونید که اون جزء 11 هم نباید جزء مخلا باشه، یعنی جزء اموری که اخلال به اون مرکب بکنه. یعنی بخوایم بگیم، بهتر بگیم این باشه که به شرط لا نباشه، لا به شرط باشه. و الا اگر به شرط لا باشه خب مشخصه که دیگه اینجا احتیاط این نیست. احتیاط اینه که ما باید یه 10 جزئی بخونیم یا 11 جزئی مثلا حالا. پس این جزء فرضمون اینه که مخل به ترکیب نیست. حالا پس اینجاها اتیان اکثر یعنی اتیان اون جزء مشکوک احتیاط به اینه. حالا و براءت شرعی، براءت شرعی رو هم انشالله بعدن بحث میکنیم. خلاصش هم اینه که حدیث رفع و مثل حدیث رفع شامل جزء مشکوک میشه، جزء مشکوک که میشه اکثر، فلذا حدیث رفع بفرمایید اون جزء مشکوک رو بر میداره، که حالا انشالله بعدن مفصل بحث میکنیم پیرامونش مسائلی مطرح شده. این هم از این مسئله. بله بفرمایید.
چیز با توجه به مرحوم آخون تو بحث فعلیت تکتیکون ها که قبل هم فهمیدم، اگه اینجا مجموعی فعلی بشه، تکتیف مکلف تکتیف واقعی ما فعلی بشه، ما باید احتیاط بکنیم.
حالا بله.
چه نظر مرحوم شیخ رو تذیری که قالب انحلال بودن گفتن شکل بدزی میشه، به خاطر اینکه من واقعاً گفتم اگه فعلی بشه دیگه تمومه دیگه، حتی اگه ما احتمالم داشته باشیم باید حتما انجام بده، اما اگه که شکمون یعنی علم اجمالی و فعلی نشه دیگه نیاز نیست اینجا احتیاط بکنیم، درسته؟ یعنی اگه ما اینو احراز بکنیم که تکلیف به واقع یعنی اون حکم واقعی بر ما فعلی نشده دیگه اینجا احتیاط لازم نیست.
بله
اینو معمولاً قائلن اینجا
اینجاها با این بیانی که داشتن نشون میده که قائل به فعلیت اینجاها نیستن، یعنی با عقلشون نه عقلن. بله
قائل به فعلیت
هستن، ببخشید. بله قائل به فعلیت هستن از حیث عقل، لکن شرع اینجاها میاد کمک میکنه و اون جزء مشکوک رو برمیداره. حالا نکته سر اینه که یه نکته خدمتون بگم، حالا نکته مهمیه میخواستم بعدن بگم، همین الان خدمتون میگم، و اون نکته اینه، اگر ما بین حکم عقل و حکم نقل یا همون شرع موندیم چه کنیم؟ پاسخ اینه با عنوان یک اصل مهم در این مسئله اگر خواستید یاد داشت بکنید، که احکام عقلیه احکام معلقه هستن، یعنی باید ببینیم که شرع چیزی، هر وقتی که بین حکم عقل و حکم شرع، این یک بحث مفصلیه که حالا به عنوان یه اصل موضوعی بپذیرید و بحث کردن این مسئله رو.
احکام شرع هم همشون تنجیزی هم.
کدوما؟
کلن احکام شرع هم همشون تنجیزی
هم. بله دیگه احکام شرع همشون نیستن، اونها هم مراتب دارن، اما احکام عقل نسبت به احکام شرع تعلیقی هم. یعنی اگر شرع نبود عقل میتازه، اما اگر عقل تاخت و یه حکم شرعی اومد مخالف اون، حکم شرعی مقدم میشه بر این. حالا اینجا میخواستیم یه شوخی بکنیم، الان جاش نیست دیگه. خب حالا پس خلاصه مطلب اینجاها جناب حضرت آخوند قائل به چی میشه؟ قائل به احتیاط عقلی میشه. اما احتیاط ببخشید، اما براءت از حیث شرعی میگه نه، اینجا براءت ادله‌ای مثل حدیث رفع اینجاها رو در بر میگیره. میریم سراغ نظریه سوم که اساس مسئله و اختلاف جناب آخوند از اینجاها شروع میشه با جناب شیخ در این مسئله. جناب مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه ایشون میفرماید که براءت جاری میشه مطلقا. براءت اینجاها جاری میشه مطلقا. براءت جاری میشه مطلقا یعنی چی؟ یعنی براءت عقلی و براءت شرعی. خب تو براءت شرعی که جناب آخوند و جناب شیخ متحدن، فقط میمونه تو بحث براءت عقلی. شیخ اعظم حرف حسابشون اینه، ما اینجاها دقت بکنید، ما اینجاها چون میتونیم علم اجمالی رو منحل کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، فلذا بفرمایید احتیاط عقلن لازم نیست، چون احتیاط عقلی وقتی لازمه که ما نتونیم انحلال کنیم. پس شرط بگید، شرط احتیاط عقلی عدم انحلاله و اینجا انحلال امکان داره، فلذا احتیاط لازم نیست عقلن. خب ایشون چطور انحلال رو ایجاد میکنن؟ دقت بکنید که اساس جناب آخوند و پاسخ جناب آخوند به جناب شیخ با این استدلال جناب شیخ هست. استدلال شیخ اینه، خب ما وقتی میتونیم به انحلال برسیم که این علم اجمالی ما تبدیل به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی بشه، درسته؟ وقتی که ما بتونیم یه علم تفصیلی ایجاد بکنیم و یک شک بدوی، علم اجمالی ما منحل شده، تکلیف ما به همون علم تفصیلی خواهد رفت قطعا و نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم حتی عقلی. ایشون چطور میخواد درست کنه؟ میفرماید آقا ما این 10 جزء یا 11 جزء تو کدومش اختلاف داریم؟ تو جزء 11، درسته؟ آیا ما به وجوبش الان علم داریم؟ پاسخ بله. به چی علم داریم؟ که یا 10 جزء واجبه یا 11 جزء. جناب حضرت شیخ اینجاها میفرماید که ما میتونیم اینجاها یک جنس وجوب درست کنیم که به این جنس وجوب ما علم تفصیلی داریم. دقت کنید، شخص وجوب نها، جنس وجوب. یعنی ما میتونیم به یک کلی وجوب برسیم نه جزئی وجوب. یعنی چی؟ خب ما الان فرض میکنیم که 10 جزء واجبه، چون الان شکمون بین 10 جزء یا 11 جزءه. خب اگر 10 جزء واجب باشه یعنی وجوب نفسی، درسته؟ اگر 11 جزء واجب باشه یعنی وجوب نفسی 11 جزء، درسته؟ پس اگر ما علم تفصیلی داشتیم به وجوب یکی از اینها، علم ما نفسی خواهد بود، علم ما به وجوب نفسی خواهد بود. غیر از اینه؟ یا 10 جزء وجوب نفسی دارد یا 11 جزء وجوب نفسی دارد. این مقدمه اول. بریم مقدمه دوم. اگر 10 جزء وجوب داشته باشه نفسی، فبها مطلوب ما حاصل میشه. اما اگر 11 جزء وجوب نفسی داشته باشه، اون 10 جزء نسبت به جزء 11 میشه مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اگر این 10 جزء رو شما انجام دادید، به علاوه 11 وجوب نفسی رو انجام دادید. پس این 10 جزء هم از باب اینکه مقدمه اون تحقق 11 هستش، میشه وجوب غیری. دقت کنید، نکته مهمیه. وجوب غیری یعنی چی؟ یعنی وجوب نفسی نداره، اما چون مقدمه وجودی تحقق جزء 11 هم انجام اون 10 جزء هست، این 10 جزء مقدمه آن است. حالا اینجاها 2 تا بحث هست که قبلا بحث کردیم، که آیا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. دوستان این وجوب کدوم وجوبه؟ وجوب شرعیه، باریکالله. اختلاف در وجوب شرعیه و الا هیچ عاقلی شک نداره که مقدمه واجب واجب است عقلن. پس آقایون، مقدمات وجودی وجوب نفسی 11 جزء قطعا بگید قطعا واجبه، یا به وجوب عقلی یا به وجوب شرعی. یعنی اینطوری میشه، 10 جزء اگه 11 جزء واجب باشه، این 10 جزء با این جزء 11 رو هم دیگه وجوب نفسی دارن و این 10 جزء مقدمه تحقق اون 11 که کل 11 جزء میشه. پس این اگر ما قائل شدیم که مقدمه واجب واجب شرعی است، وجوب غیری شرعی پیدا میکنه، و اگر قائل شدیم که مقدمه واجب واجب شرعی نیست بلکه عقلیه، این میشه وجوب غیری عقلی. حل شد؟ خب الان ببینید، من به این ده جز، یا دقت کنید علمو چطور میخوام تفصیلی کنم، این ده جز قطعا واجبه با این مقدماتی که خدمتون گفتیم، این ده جز نسبت به جز 11 هم قطعا واجبه. چرا میگیم قطعا؟ قطعا یعنی یقینا. چرا میگیم یقینا واجبه؟ چون فرضمون این بود که یا ده جز واجبه یا 11 جز. اگر ده جز واجبه که وجوب نفسی داره، اگر 11 جز واجبه خب وجوب غیری داره، پس در هر صورت وجوب داره. اما الان وجوبش یا نفسیه اگر 10 جز واجب باشه، یا غیریه اگر 11 جز واجب باشه. پس ما به جنس وجوب 10 جز یقین داریم، شک در جز 11 هم داریم، این شک ما میشه بدوی و اینجاها براءت جاری میشه و دیگه احتیاط و اشتغال لازم نیست. این حرف جناب حضرت شیخ اعظم انصاریه که اومدن چیکار کردن؟ یک وجوب کلی درست کردن که این وجوب کلی یا در بگید وجوب نفسی ده جز حلول پیدا میکنه و تصادق پیدا میکنه، یا در وجوب غیری ده جز حلول پیدا میکنه و تصادق پیدا میکنه. پس علم تفصیلی پیدا شد به وجوب قطعی ده جز، اما وجوب قطعی کلی جنسه، نمیدونم نفسیه یا غیریه، یا نفسیه اگر ده جز واجب بود در واقع، یا غیریه اگر 11 جز واجب بود که این مقدمه اون میشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ علم اجمالی ما منحل شد به یک وجوب قطعی که یا نفسی یا غیریه، و یک شک بدوی به جزء 11 هم که مجرای براءت میشه. پس انحلال امکان داره. وقتی انحلال امکان داشت دیگه احتیاط لازم نیست. پس این مسئله از دیدگاه جناب شیخ اینطوری حل میشه. جناب حضرت آخوند خیلی فنی که یکی از بزنگاه‌های سخت کفایه در کل کفایه، این پاسخ جناب آخوند به جناب شیخ تا الان آسون بود. تا الان سخت بود؟ نه، خیلی آسون بود. این مطالبی که گفتیم همه شما، فقط حالا تطبیق اون وجوب نفسی غیری یکی تأمل می‌خواست که سریع الحمدلله همه شما این مسئله براتون روشن شد. جناب حضرت آخوند از دو شعبه انحلال علم اجمالی با دو سبک میخواد جواب این انحلال رو بده و بگه این انحلال امکان نداره. چرا؟ چون این انحلال چند قسم داشت دوستان؟ دو شعبه داشت دیگه. انحلال چطور انحلال رخ داد؟ یک، علم به وجوب، علم به علم تفصیلی به وجوب، وجوب ده جز، و شک بدوی در جزء 11 هم. پس ما یه علم تفصیلی داریم یه شک بدوی داریم. ایشون با اون علم تفصیلی از طریق برهان خلف رد میکنه و از طریق شک بدوی، از طریق تناقض، برهان تناقض رد میکنه، انحلال رو رد میکنه. پس جناب حضرت آخوند از طریق شعبه اول و بخش اول از انحلال که علم تفصیلی باشه، این علم تفصیلی رو با برهان خلف رد میکنه که میگیم یعنی چی؟ و از طریق شعبه دوم و قسمت دوم این انحلال که شک بدوی، از طریق این شک بدوی میره دوباره انحلال رو رد میکنه. وقتی انحلال رو رد کرد احتیاط میاد سر جاش، البته عقلی احتیاط میاد سر جاش. پس جناب شیخ خیلی زیبا برای ما یک علم تفصیلی درست کرد، یک شک بدوی. جناب حضرت آخوند هم خیلی زیبا هم اون علم تفصیلی رو رد میکنه، هم اون شک بدوی رو رد میکنه. با دو دلیل رد میکنه انحلال رو. در نتیجه کماکان میگه اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه یا الفراغ الیقینی. اما چگونه شو حالا انشاءالله بعد تو تطبیق، حالا انقدر رو بخونیم. نهایتاً هر دو قائل به براءتن از حیث شرعی، و خدمتتون گفتیم هر جا حکم عقل به تنهایی بود همون جاری و ساریه، اما اگر حکم شرع اومد شرع مقدمه. اینجا هر دو قبول دارن، یعنی نتیجه عملی به تعبیر حضرت عالی یکیه، یعنی هم شیخ علمیه دیگه، که آیا اینجا براءت عقلی هم هست یا براءت عقلی نیست. ببخشید، اشتغال عقلی هست یا اشتغال عقلی نیست؟ جناب آخوند میفرماید هست چون انحلال نیست. جناب حضرت شیخ میفرماید اشتغال عقلی نیست چون انحلال است. حالا بخونیم ببینیم تو کتاب هم از این حرفا میزنه یا نمیزنه، تا برسیم انشالله که همین امروز بتونیم لاقل یکی از اون ردیهای شیخ آخوند رو داشته باشیم. البته انشالله بیان کردیم جواب آخوند رو هم خدمتون خواهیم گفت، یعنی جواب رو هم انشالله یه اشارهی خدمتون خواهیم داشت. المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین والحق و نظر خودشون رو میفرماین. پس اشارهی به نظر محقق سبزواری نمی کنن، مستقیم میرن سراغ نظر خودشون که ان العلم الاجمالیه به ثبوت تکلیف بینهما. این علم اجمالی که ثابت است بین چی؟ بین آن دو، یعنی من میدانم یا 10 جز یا 11 جز واجبه. ایضا این ایضا اشاره به چیه؟ باریک الله، مثل دوران ام بین متبایعین یوجب الاحتیاط. این ایضا میخوره به چی؟ باریکالله، یعنی همانند دوران ام بین متباینه این که گفتیم باید احتیاط بکنید، اینجا هم باید احتیاط کنید. یوجبل احتیاط عقلن، این کلمه عقلن در مقابل بعدن که بحث شرعی رو مطرح میکنه، تو شرعی تسلیم میشه اما در عقل تسلیم نمیشه و در مقابل شیخ چیکار میکنه؟ سفارایی میکنه علمی. خب ممکنه یه آقای بسیار بسیار گلی به نام آقای آقای زینعلی، آقای زینعلی بپرس، میپرسه خب چگونه احتیاط کنیم؟ این به تصویر این بگید احتیاطه. احتیاط به چیه؟ تو دوران بین متباینه این به اتیان هر دو بود، نه هر دو بود، این جهات چی؟ هر دو رو انجام بدم؟ یعنی یه نماز ده جزئی یه نماز 11 جزئی؟ میگه نه، به اتیان الاکثر. اینجا احتیاط به انجام یک فعله. کدوم فعل؟ اونی که جزء 11 همو داره. البته گفتیم مشروط به این که جزء 11 هم مخل به ترکیب نباشه و اونه یه بحث دیگه ایه. ممکنه یه آقای بسیار بسیار گل دیگه ای به نام آقای علی بابایی از کازرون از ما میپرسه، بپرس، میگه چرا شما میگید که اینجاها احتیاط واجبه؟ بله جناب حضرت آخوند پاسخ میده لتنجزهی بهی، این لتنجزهی یعنی تنجز اکثر بهی به واسطه علم اجمالی، یعنی به واسطه این علم اجمالی بفرمایید این اکثر منجس شده. منجس شده یعنی گردنت گرفته، محکم هم گرفته. ممکنه یه آقای بسیار بسیار گل دیگه‌ای به نام آقای گودرزی بپرسه، آقای گودرزی از چاردانگه، خب ایشون میپرسه چطور شما میگی که تنجز داره؟ این حیث و علت تنجزه، اون لام علت وجوبه، یعنی ل علت یوجبوس، این حیث و علت تنجزه. آقای گودرزی بپرس چرا تنجز داره و گردن گیره و گردنمون رو گرفته و ذممون رو مشغول کرده؟ پاسخ: حیث و تعلق به ثبوته فعلا. یعنی چی؟ چرا میگیم تنجز داره؟ چون تعلق گرفته این علم اجمالی به ثبوت تکلیف. به ثبوتهی یعنی به ثبوت تکلیف. یعنی چی؟ تکلیف اکثر، حالا میشه گفت، اما اینجا منظور تکلیفه. تکلیف رو برای ما ثابت میکنه. خب آقا سوال همین، نه کبرا رو نگفته دیگه، میدونست شما طلبه های خوبی هستید، کبرا رو این صغرا رو ثابت کرد. صغرا چیه؟ تکلیف فعلی گردن مکلف را گرفته، یا به این یا به آن. چه کنیم؟ کبرا بنویسید. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراق الیقینی یا یقتضی البراءة الیقینی. اینم کبرا. صغرا، کبرا، نتیجه باید احتیاط کرد. خب این مسئله تموم شد. جناب حضرت آخوند از اینجا به بعد میخواد کلام جناب شیخ رو بیاره و کلام جناب شیخ رو به دو طریق رد کنه. فرمود و توهمو فاسدون قطعاً. مبتدا خبر، وسطشو نخوندم. می فرماید این توهم فاسد است قطعاً، یعنی شک نکنید این توهم فاسده. کدوم توهم؟ همون نکته‌ای که جناب حضرت شیخ اعظم راجع به انحلال علم اجمالی به وجوب، ببخشید، به علم تفصیلی و شک بدوی، توهمی بیش نیست. چرا؟ ایشون میگه هم علم تفصیلیشون من جواب میدم، هم شک بدویشو جواب میدم. علم تفصیلیو چطور جواب میده؟ با خلف. شک بدویشو چطور جواب میده؟ با تناقض. چگونه؟ اون سه چهار خط جواب از گردنه های سخت کفایه است. ما حالا به اصطلاح جاده صاف و اتوبانیشو بخونیم تا برسیم به جواب، که امروز دیگه نمیرسیم، که جواب جناب آخون به جناب شیخ چه خواهد بود. الان ببینیم شیخ چی فرموده، دقت کنید. و توهمو، که متوهم از دیدگاه ایشون جناب شیخ اعظمه، انحلالهی، انحلال چی؟ علم اجمالی. العلم به وجوب الاقل تفصیلا، که منحل میشه به یک علم، بفرمایید، تفصیلی به وجوب اقل، که براتون درستش کردم. چطور اقل؟ چطور علم تفصیلی پیدا کردیم؟ گفتیم یا وجوب نفسی داره، یا چون مقدمه اون وجوب نفسی بزرگتره خودش وجوب غیری داره. پس وجوب قطعی است، جنس وجوب قطعی است، اما اینکه این جنس از نوع نفسیه یا غیریه مشخص نیست، مهم نیست. مهم اینه که بفهمیم وجوب اینه دیگه. قطعا وجوب ده جزئه، قطعا وجوب ده جزئه، یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری، و این میشه علم تفصیلی. این قسم اول انحلال، شعبه اول انحلال، علم تفصیلی. و شک فی وجوب الاکثر بدوان، و شک ما نسبت به اون جزء 11 هم بگید بدوی خواهد بود. چرا؟ چون علم اون منحل شده. ضرورت بفرمایید علت انحلال. چطور شما میگید که انحلال رخ میده؟ میگه خیلی روشنه. واقعا روشنه؟ ضرورت روشنه. چی؟ لزوم الاتیان بالاقل لنفسه شرعا او لغیره کذالک او عقلا. میگه خیلی واضحه، الان واضح بود وجدانه. حالا این هنوز نرسیدیم به اون گردنه. این میفرماید خیلی واضحه که این اقل ما یا وجوب نفسی دارد، لزوم یعنی وجوب، وجوب الاتیان بالاقل یعنی انجام دادن اقل، وجوب دارد لنفسهی یعنی وجوب نفسی دارد، شرعن چون امر بهش تعلق گرفته پس شرعیه. این همون نکته اولی بود که گفتیم. پس این ده جز چون امر به این خورده یا به این خورده یا به اون، اگر به این خورده باشه وجوب نفسی شرعی داره. پس اقل وجوب اتیان داره لنفسهی یعنی نفسی شرعن. چرا؟ چون فرضمون اینه که واقع به او تعلق گرفته، پس امر به او تعلق گرفته، وجوب نفسی داره. یا اگر بگیم امر به این تعلق نگرفته، به اون اکثر تعلق گرفته، چی میشه؟ او لغیرهی، لغیر اقل که میشه اکثر. پس این یک وجوب لغیره داره، یعنی وجوب به خاطر اون اکثره، میشه وجوب غیری. حالا این وجوب غیری شرعیه یا عقلی؟ میگه بستگی داره به مبنای شما. شما اینا رو نگفته ها، اینا رو باید یادداشت کنید. این کذالکه میخوره به شرعن، یعنی وجوب غیری شرعی. بنویسید اگر قائل به وجوب مقدمه واجب شرعن شویم. او عقلا عطف به کذالکه، یعنی چی؟ یعنی وجوب غیری عقلی داره اگر قائل به وجوب مقدمه شرعن نشیم، فقط وجوب عقلی بشیم. تموم شد. و معهو، این دوست کلمه هم بگیم دیگه، حیف تموم نشه. و معهو، مع چی دوستان؟ مع این انحلال. ما اگه تونستیم این انحلال درست کنیم که درست کردیم. چطوری؟ چون اقر رو یا واجب نفسی کردیم یا واجب غیری. البته گفتیم یا واجب غیری شرعی یا واجب غیری عقلی که بستگی به اون مقدمات داره. گفتم یادداشت کنید. چی شد؟ و معهو، با این انحلال، لا یوجب تنجزه لو کان متعلقا بالاکثر. میفرماید با این علم، با این انحلال، اون علم اجمالی دیگه تنجز تکلیف برای ما نمی آورد. اگر بفرمایید اگر متعلق به اکثر باشه اون امر. بالای کانه بنویسید واقعا، درسته؟ اگر یک کسی اینجا بخواد بحث بکنه، ما میگیم آقا ما مکلف به واقع نیستیم، ما مکلف به ادله هستیم. اما اگر در واقع هم بفرمایید اگر در واقع هم اکثر واجب بود، ربطی نداره. تنجس فقط به چی میخوره؟ به اقل میخوره. چرا؟ چون انحلال به وجود اومد. جناب حضرت آخوند میفرماید این یک توهمی پیش بیش نیست که فاسد است. قطعا هم فاسد است. چرا فاسده؟ هم علم تفصیلیش موجب خلفه، هم شک بدویش موجب تناقضه. چگونه؟ انشالله فردا. صلواتی مرحمت.